أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. در باره سوره مبارکه بود، حدیث از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که شیبت نیز صورته او. بعد از این آثار پیری در صورت مبارک حضرت ظاهر شد، عرض کردن چطور پیری زودرس دامنگیر شما شد، همون سوره هود منو پیر کرد. در تتمه روایت چنین آمده است یا برداشت بزرگان این است که چون در این سوره دعوت به استقامت شده است، هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم همراهان فاستقم کما امرت و من تاب معک، حفظ استقامت خود و ملت و امت کار دشوار پیر کننده است. خود حضرت بخواهد مستقیم باشد استقامت حفظ بکند، خب برشون کاملا مقدور است، اما حفظ استقامت امت کار آسانی نیست، اون پیر کننده است. سید از استاد رضوان الله علیه دارن که این حدیث شاید ناظر به استقامت نباشد، برای که جریان معاد در این سوره مطرح است و طبق روایت هم بعضی از سوری که در اونها آیات استقامت و امر اقامت مطرح نشد در کنار سوره هود ذکر شد، فرمود شیبت سوره هود و الحاقه و الواقعه، و اون مضمون مشترکی که بین این سوره هاست جریان قیامت است، معلوم می شود اون چه که پیر کننده است یوم یجعل البلدان شیبا و مسئله معاد، یاد معاد جریان مواقف قیامت مانند آن. برای این که در سوره حاقه، در سوره واقعه و مانند آن که در کنار سوره هود قرار گرفتن از در شیبتی سوره هود و الواقعه و حاقه و الواقعه، در اون صحبت نامی از استقامت میون نیامد. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این حدیث ناظر به اون هشدار و تهدید آمیز خداست که در این سوره آمده، که خدای سبحان گاهی بدی را از ساحت قدس ربوبی دور میکند، میگد اینها دور بشن کما بعدت تموم، بود همون لعنت است در حقیقت، اینها را از ساحت قدس خود ترد میکند و بود اینها مطرودن و دورن کما بعدت تموم. مبادا انسان گرفتار سوء عاقبت بشود و از ساحت قدس الهی ترد بشود، اینها پیر کننده است. ممکن است وجود دیگری هم داشته باشه. اما در جریان الف لام را که در اول این سوره مبارک آمده است، یه بحثی در باره حروف مقدس که اینها رمزی است یا معنای خاص دارد، اشاره به سوره، یه بحث دیگه است که از نظر ترکیب ادبی آیا به گذشته مربوطه یا به آینده مربوطه، یعنی خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر آینده. این مباحث در هم اون اول سوره مبارکه بقره مبسوطاً ارائه شد، هم اون بخش معنای حروف مقدس، هم انسجام ادبی که بالاخره اگر در فضای یک عبارتی قرار گرفت یا به گذشته مربوط است یا به آینده مربوط است یا خبر مبتدا محذوف است یا مبتدا برای خبر آینده است، بالاخره باید از نظر ترکیب به جای مرتبط باشه. این دو مقام بحث اونجا ارائه شد. مطلب بعدی آن است که وجوه فراوانی برای احکام و تفسیر ذکر شده است. پنج وجهش را امینالاسلام رضوان الله علیه در مجمع ذکر فرمود، تلاوت مطالعه کردیم که بخشی از اونها اجمالا در بحث دیروز اشاره شده است که کتاب احکمت آیاته، یعنی محکم است، منزه از نسخ است و بعد مفصلا بیان شده، یا احکام ناظر به متن است،
بقیه شرحن یا ناظر به اجمال است بقیه تفصیلن یا ناظر به اصول است بقیه فروعن، اینا وجوه پنجگانی است که ایشون ذکر بودن به وجوه دیگری هم هست. لکن اون عنصر محوری آن است که این سمه سمه زمانی محض نیست، مطلق تأخیر میرسونه، خواه زمانی خواه زمینه ای، خواه مربوط به ترتیب ارضی خواه مربوط به ترتیب طوبی. از این که فرمود این از لدن حکیم خبیر آمده است، معلوم میشه بعد اون مرحله بالا محکم است، مرحله پایین مفصل، گرچه این مفصل هم متقن است و محکم است و سراسرش محکم است. اصلا قرآن کتاب حکیم است، یاسین و قرآن الحکیم، یک کتابی که محکم است، اصولش محکم است، فروعش محکم است، متنش محکم است، شرحش محکم است. این چیزی که در گوشی از زوایای این کتاب غیر حکمت و غیر احکام راه داشته باشه. کتاب اصولا حکیم است، همه محتواش حکیم است، لفظش حکیم است، معنیش حکیم و محکم است. لکن این همانطور که در بحث زلال فرمودید، نزولش به نحو انداختن نیست، به نحو آویختن است، اونطوری که تناب را نازل میکنن، نه اونطوری که باران را نازل میکنن. اگر فرمودن وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، برای اینکه این تناب آویخته است، تناب اگر آویخته است، از بالا به پایین آویخته است، به یک سطح مستحکمی بسته است، وگرنه تناب مفتول یا غیر مفتولی که یک گوشی افتاده باشد، این مشکل خودش حل نمی کند. کسی باید این تناب رو نگه بدارد که مزاحم دیگری نشه. تناب افتاده جایی مثل قطرات باران نیست که بخواه نافع باشه. گرفتن چنین تنابی آدم رو نجات نمیده. تنابی که به سقف بسته است و بالا بسته است، مبتلایان به شاه طبیعت رو نجات میده. فرمود این تناب رو بگیرید و بالا بیایید. از اینجا بحث منازل قرآن را گروهی از اهل تفسیر و کسانی که مقدار بیشتر در خدمت قرآن کریم بودند و هستند مطرح میکنند. منازل قرآن بین راه‌های قرآن که از بالا به پایین آمده چند تا، همونطوری که منازل و سایرین را مشخص کردن، اینا که اهل سیر سلوکن از پایین به بالا میرن، در آخر صد منزل است، هر منزلی هم به مقاطع مختلف تقسیم میشود. حالا این صد منزل به اینا شناسایی کردن، بالاخره از پایین به بالا میرود، اول از کجا شروع بکنه؟ اینا منازل سایری است تا بر هر کسی برسد به اون جایگاه خاصی که توفیق اون را دارد. بعد این هم یکی از روی پنجگانی است که مرحوم امین الاسلام دارد دیگر. این منازل القرآن که مثلا اول در قلم است، بعد در لوح محفوظ است، بعدها در لوح محفوظ اثبات است، این هایی تنزل میکنن تا به مقام لفظ، به عالم لفظ میرسن. اونجا که هستن سخن از لفظ و قرارداد نیست. اونجا یه جایی نیست که مثلا عبری و عربی هم سالی راه داشته باشد. اینجا که میان عبری میشه، عربی میشه، مانندان. در این دامنه که سخن از ادبیات هست، این برای هر قومی یه ادبیات مخصوصی است که برای قوم دیگر اینها همش مهمله. یعنی اگه کسی مثلا تلاش کوشش بکند 70 معنای این رو یاد بگیرد، حفظ بکند، این یه ادب مقطعی است برای یه اقلیم خاصی. یعنی در اینجا ادبیاتش خوبه، اما وقتی با زبان دیگر بخواد حرف بزنه، از این کلمه مهمل است، معنا نداره، چرسد به 70 معنا. این حقیقت که نیست، اینا قرارداد است. این عین و یا و نون را اینا وضع کردن برای این معانی گوناگون. بنابراین اینها مقطعی است، زمانی است، زمینی است، اقلیمی است، نژادی است، بومی است، توی محدود است، چون عناوین اعتباری است. اونجا که برای ما خیلی محترم است و معنا دارد، برای یه دیگه مهمل است و بالعکس. اما وقتی که رفتیم در سطح معنا، نه در سطح لفظ، اونجا دیگه سخن از تازی و فارسی نیست، نمیشه که اون عربیه یا فارسیه. اون مقطع لفظ نیست، اینقدر پایین میاد پایین میاد پایین میاد تا به لفظ برسه ماها بفهمیم. اگر به لفظ نرسه هیچی قرآن نمیفهمد. اونا که اهل معراجن بالاتر کستن برای قرآن رو میفهمد. اما اونا که مثل ماها تو عالم طبیعتن توی لفظی نباشه توی خبری نباشه توی جمله‌ای نباشه از قرآن کسی خبر نداره. پس نازل ترین مرحله این منازل قرآن کریم همین ادبیات است، همین عربی مبین است. این در نازل ترین مرتبهش معجزه است، فضل از مراتب عالیه. دیگه از این پایین تر خبری نیست. یعنی از عالم اعتبار و لفظ و ادبیات پایین تر میشه آدم. این دیگه سقف نهال به اصطلاح. اون تفشکند رو میگن سقف نهال. آدم وقتی وارد یک ملیتی میشه کفشاش دم در میکنه بعد وارد میشه. اونجا که نعلها کفشها رو جمع میکنن این کفشها سخت بسته است. اونو میگن سخت نعال. دیگه از اون پایین تر جا نیست که. تو عالم طبیعت سخت نعال عالم هستی. که از این پایین تر دیگه عدم. اینجا جای ادبیات هست. اینجا جای عربی و عبری هم سرگذاشته. قرآن کریم در اینجا معجزه است. بالا. اینجا شو کسی نمیتونست اینو بیاره. کرست از مراحل بره. کسانی میتوانند منازل قرآن کریم را ادراک کنند که اهل اون منازل و سائرین باشند. چون اینا اگر بخواهند سیر بکنند از پایین به بالاش راهی جز صراط مستقیم نیست. به صراط مستقیم هم جز قرآن اعتراض چیز دیگه نیست. خود بالاخره از این را عبور بکنند. اولین مقصدش اینه که این الفاظ بفهمند. معانیشو بفهمن، الفاظ یاد بگیرن، معانیشو بفهمن، معتقد بشن، متخلق بشن، عمل بکنن، حفظ بکنن، از همین راه بالا برن. این میشه منازل قرآن کریم. و کسی که دارای این دو شرط رکنی نیست میتواند در صدقت قرآن باشد. قرآن او که مت آیات او یک سم و فصلت این دو اون احکام و این تفسیر هم از لدن حکیم خبیر است. اگر اون حکیم خبیر کسی را حکمت داد و فصل خطاب داد او میتواند از احکمت ترفیع بندد و از فصلت بهرمند بشود. در سوره مبارکه صاد آیه 20 در جریان هستی داوود امثال داوود میفرماید به این که و تیره محشورتن کنن لو عباد و شدد لا ملکه و آتیناه الحکمته و فضل در خطاب. اون که از حکمت برخوردار است میتواند از حکمت آیاتو متنعم بشود. اون که از فضل در خطاب متنعم است میتواند از فضلت بهره برد. که بالاترین مرتبهش رو اهل بیت علیه السلام و علیه السلام دارند. و هر کسی به اندازه خود از حکمت الهی برخوردار بود و از تصور خطاب متنعم بود میتواند در خدمت قرآن کریم باشد. حکمت رمز ذات اقدس اله به منازل و به مراتب و به معارج و درجات تقسیم کرده است. اون مرحله نازلش رو به افراد عادی هم عطا میکند که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط او فیه خیرا کثیرا. این چی نیست که مخصوص انبیا و اولیا باشد. اون قلش مال اونهاست، اون دامنش مال شاگردان است. تو نوبت های قبل هم ملاحظه فرمودید که حکمت در کتاب سنت به معنای فلسفه و کلام نیست. چه که فقه در کتاب سنت به معنای فقه در برابر کلام فلسفه و کلام نیست. فقه در کتاب سنت شامل حکمت و فلسفه و کلام و فقه مختلف می شود. حکمت اصطلاح قرآن کریم شامل فقه و حکمت و کلام می شود. این لیتفقه و فدیم ریزر مومهام ازاق جویرم شامل اصول و فروع دین هر دو خواهد شد. این من یعتل حکمت اخلاق حکمت است، فقه حکمت است، آداب و سنن الهی حکمت است، همین حکمت است، حکمت هم حکمت است، کلام هم حکمت است. اون چه که به دین برمیگردد هم از اصول و فروع هم حکمت است و هم فقه. کسی که بخواهد از حکمت آیات رو بهره برد باید از حکمت الهی برخوردار باشد. حالا یا فقه هست یا حکمت هست یا کلام. کسی بخواهد از مقام فصلت آیات رو مترمم باشد باید از فصل الخطاب بهره داشته باشد. این فصل الخطاب هم اون حرف نهایی و هم اون کسی که بتواند فرق بین حق و باطل داشته باشد. خطاب او فارق بین حق و باطل است. این همه تصویر خطاب می تواند همراه باشد با اون فرقانی که دستور مبارکیه انفال بیان شده که التتق الله یجعل لكم فرقانا، اون نوری که شما با اون نور بتوانید بین حق و باطل فرق بگذارید، اون نور خدا به شما عطا میکنه. در بحث‌های پارسال یا پریس کرده بود این روایاتی که مرحوم شیخ قر عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل نقل کرده است که قاضی بالاخره همه مطالب را از مدعی یا منکر یا از بیانه نمیشنود و از قسم هم استنباط نمیکند. یک کتاب نانوشته قاضی دارد به اون قلب. در اون روایات وابسته است که به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از اون بالاخره در محاکم قضایی گاهی انسان اشتباه میکند، چیکار بکند که بفهمد حق با کیست؟ فقط خوب بررسی کن، بعد به دلت مراجعه کن، ببین کدوم طرف ماهرت به حق رو در کدوم طرف میبینه. خب یه قلب شفافی میتلازه. اگر قبلا آدم پیش فرض داشته باشه، علاقه داشته باشه، با کسی قرارداد داشته باشه که چنین قلبی راستگو نیست، از به خطاب نیست. فرمود قلب مؤمن این چینه. اون روایتی که داره اتبا فراست المؤمن فی نوی انزرو بنور لهم از همین قبیله. این قلب را اگر ما صاف نگه بداریم، او رو آلوده نکنیم، یه فتوای خوب میده. فرمود ببین قلب چی فتوا میده؟ ذهن افتا کننا. ممکنه دیگران چیز دیگه بگن، ولی بالاخره از ضرورت میتوانیم بفهمی حق با کیه. این همون فصل خطاب است. این همون ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خیلی از موارد است که انسان رو هم اون فرقان الهی به یک سمت نظر میدهد، بعد از 10 سال یا 20 سال تا مثل بر حق بود. همون این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. این راه اخلاقی میشه فرقان، میشه فصل خطاب و مانند. قرآن هم یه همچه کتابی. بله دیگه، اول به اون سبک بود، حالا با بیانه و قسم و امثال زاله مشکل حل نشد، تعارض بیانه تاین بود، نشد، راه نفهمید. بالاخره اینقدر مبهم بود، مجمل بود، قسم های دو طرف، بیانه های دو طرف، تعارض بیانه تاین، تعارض عدله، تعارض شهود، یک انباری از مجهولات برای قاضی فراهم کرده. بالاخره یه راهی دارد انسان موضوع همه، حکم که نیست، این امره امر الناس است، این موضوع است. حکم خدا معلوم است، هر کدام از اینها موضوعاتش مشخص بشه حکمش روشنه. این قاضی محترم در تشخیص موضوع مشکل دارد، اما این رو بتونه از دلت بپرسید. احکام مشخصه بنا در اثر تعارض شهود، تعارض ادله دیگه، این محیر بود. خب اینا مراتبی از کلی است، البته دیگه فروع فراوان دارد. حرکت آن است که این حبل از آویخته است و انسان از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآنه. این کتاب نورانی معانی الاخبار مرحوم صدوق رو مانوس باشید. این خیلی این کتاب لطیفه. در این کتاب راه اجتهاد در معارف فقهی، اخلاقی، حکمت به کلام را با آدم یاد میده. این اصلی را که فرمودن علینا الغاء الرسول و علیکم التفریع، این تنها اختصاصی مسائل فقهی و فرعی نداره. تو تفسیر همینطوره، تو حکمت و کلام همینطوره، تو ادبیات همینطوره، تو تاریخ اینطوره، تو سیاست اینطوره. فقط ما خطوط کلی رو میگیم، بعد شما مجتهد بشید. تفریع کردن، استفراغ باز کردن، رد فرض عصر کردن، اشراف عصر را نسبت به فروع رعایت کردن، این کار مجتهد است. در هر رشته‌ای که شما مجتهد باشید می توانید به این دستور نورانی که علینا الغاء الرسول و علیکم التفریع عمل بکنید. در تفاصیل اینطوره، در رده ها و رده های باطن شناسی هم همینطوره. باطن قرآن هم بقیه حسابی دارد دیگر. این چیزی نیست که هر کسی خواسته باشد بیاد من این رو از باطن قرآن استفاده کردن. ظاهر قرآن متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، این متشابهات با دندامن محکمات حل بشه. باطن این چینه، باطن باطن این چینه. همه مراحل بواطن و منازل قرآن یه اصلی دارد که سایه افکنه. بقیه باید زیر مجموع اصول حل بشن. اون روایت اینه، من اون صدوق رسول الله نمی کرد، یکیسی از دوشی مبارک امام صاحب سلام الله علیه سر کرد، چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بگن ابوالقاسم؟ حضرت همون بلاخره یه پسری داشت به نام قاسم، به کنیه او ابوالقاسم بود، از این چون پدر قاسم بود از ایشت بودن ابوالقاسم. از کرد اینها رو میدونم زد میبیانه، یه قدر باستر بیان کنی، چون کنیه اینها، اسماء اینها، القاب اینها همه حساب شده. حالا نگاه کنید، هیچ کس از ابوالقاسم این معنا رو نمی‌فهمه. وجود باره که حضرت داره تبیین میکند که سر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتن ابوالقاسم اینه. این مطلبی که حضرت دارن روایت فرمودن دوست مقدمه میخواد که البته همین مبادی از همین این جمله کوتاه حضرت استنباط میشه. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبره، تا اینکه این علوم را به وسیله وحی از پیغمبر یاد گرفت، خودش مستقیما این وحی را تشریعی بر حضرت نازل نمیشد. از کد بعد علی ابن ابی طالب شده. فرمود نان است که هر معلمی نسبت به متعلم صفت ابوت دارد و هر متعلمی نسبت به معلم خودش نسبت به بنوت و فرزندی دارد. او پس بنابراین علی فرزند پیغمبر است، به پیغمبر پدر علیه نایی. بعد فرمود مگر نان است که علی قسیم الجنت و النار است. او پس پیغمبر ابوالقاسم است. این معنای لطیف رو که نمیشه از ابوالقاسم بودن پیغمبر استفاده کرد. اینا یاد دادن کیفیت ارجای باطن اشیاس به یک دیگر. تعویل هم یه حسابی داره. این چنین استیسی بگرد ما از تعبیل قرآن استفاده کردیم، از باطن قرآن استفاده کردیم. اینا راه نشون میدن، کلید نشون میدن که اگر بودن وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن ابوالقاسم، چون پدر قسیم الجنت و النار است. این که به ذهن کسی نمیاد. اگر این رو غیر امام فرموده باشن میگن اینا افسانه. اما کسی که کلید غیب را ذات اقدس ایلها به اینها نشون داده است، اینا حرفشون میشه حجت. اینا اصول رو به ما میگن تو ما در همین زمینه ترقی کنیم. اقرا ورقه، بریم بالا. قرآن هم همینطوره، آیات قرآن هم همینطوره. در خیلی از روایات که مثلا بر خودشون تطبیق کردن، این از سنخ معاذلات تعبیر گزافی امثال ذلک نیست. اگر ما باطن قرآن رو همچنین سیر بکنیم، میبینیم برابر اون اینچنین فرق بود. یعنی قرآن قبل از این که به این عالم بیاید بالاخره بر قلب آمده. مطلب دیگر است که ذات اقدس اله به ما فرمود ما شما را چی خلق کردیم؟ بعد فرمود ما برای هر منظوری که شما خلق شدی قرآن را برای همه منظور نازل کردیم. خب انسان برای چی خلق شده؟ انسان طبق بخش پایانی سوره مبارک زاریات و آخرین آیه سوره طلاق برای عبادت و معرفت خلق شده. آخرین آیه سوره طلاق این است که ما جهان رو آفریدیم تا شما عالم بشید. الله الذي خلق السماوات من الارض مثله و نهی سرز امرو بینه و نه لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. ما برای که شما علیم بشید در توحید علم را مخصوص خدا بدانید، در توحید قدرت رو مخصوص خدا بدانید. بدانید خدا علیم مطلق است، بدانید خدا قدیر مطلق است، شما را خلق کردید. این نظام برای معرفت شما خلق شده است. این بخش علمی. اون بخش عملی هم که آیه معروف سوره زاریات است که ما خلق الجن والانس الا ليعبدون. البته این معنای لطیفتری داشت که تو بحث‌های سال قبل شد مطرح شد که آیه توحید معبود را به توحید عبادت را به تنهایی نمی فهمانه. معنای آیه نیست که شما فقط باید خدا را عبادت کنید. معنای آیه نیست. آیه اگر این بود که خلقت الجن والانس لیعبدونه، یعنی فقط باید خدا را عبادت کنید. آیه دو تا فقط داره، نه یک فقط. آیه دو تا حرف داره، نه یک حرف. چون آیه دو جمله است، دو تا قضیه است، نه یک قضیه. یه قضیه موجب است، یه قضیه سالبه. موحد این دو قضیه اینه که نه تنها فقط باید خدا را عبادت کنیم، یه فقط چیز دیگه هم دارد که شما فقط باید عبادت بکنید. نفرمود خلقت الجن والانس لیعبدونی، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جز برای این کار قرار نشدن اصلا. پس اگه کسی اهل الله و لعب بود تمام نمازاشو میخونه، تمام روزاش هم میگیره، مکه هم که هست میره، ولی بازی هم میکنه زیاد، اهل الله و لعب هم هست، قعده و قعده و اینا هم کم نداره ماشاءالله، این به آیه عمل نکرده، درسشو میخونه، تمام واجبات انجام میده، از همه محرمات پرهیزه، ولی الی ماشاءالله قعده های او هم محفوظه. این شخص به آیه عمل نکرده. من که آیه نمیگه از من شما رو برای عبادت خلق کردم تا ایشون بگه من همه واجبات انجام دادم. که آیه دو تا فقط داره، فقط باید خدا رو عبادت کنی یک، فقط باید عبادت کنی دو، یعنی اون کارات هم با سبقه دینی داشته باشه. خب بازی هم یه حدی داره دیگه. یه وقت آدم یک کد بازی میکنه قبل به علاقه خدمت جوابی میشه، بله با مقدر دیده، اما همش بازی، همش بعد از واجبات قعده و خنده. این به آیه عمل نکرده، این فقط به یک توحید عمل کرده، به یک فقط عمل کرده، بقیه رو طرف کرده. برگردید آیه، هدف ما را فرمود فقط باید عبادت کنی یک، اون هم فقط خدا را باید عبادت کنی دو. آدم قضا میکنه عبادته، میخوابه عبادته، خوابیدن اون حساب شده است، قضا خوردن شده است، بازی کردن عبادت است، بچه ها را به بازی گرفتن عبادت است، که اون وقتی وارد منزل شدید اول دختر بچه ها را بغل کنید ببوسید، این عبادت است، چون دین گفته اینا را نوازش بدید، اینا را عاطفی بار بیارید، اینا را مؤدب بکنید. خب این نه برای اینکه بچه او، بلکه به او دستور دادن که اینا را خوب تربیت بکنید. راهش هم اینه که کوچکتره به دختره. خب اینا را گفتن یا نگفتن؟ حالا اگه اینا رو گفتن یا نگفتن، وقتی کفش میپوشی چی بگو، وقتی در اومد چی بگو، وقتی وارد منزل میشی چی بگو، وارد مسجد میشی چی بگو، از مسجد بیرون میری چی بگو، وارد بازار شدی چی بگو، از بازار خارج میشی چی بگو، درخت دیدی چی بگو، بیابان دیدی چی بگو، همه رو گفتن یا نگفتن. و سراسر این شخص موحدانه زندگی میکنه و نه فریب کسی رو میخورد، نه به کسی فریب میدهد. این به دو تا فقط عمل کرده. آیه در این بخش به اون قسمت های علمی میپردازه یک، به اون توحید میپردازه دو، اما به اون فقط کمرنگ اینجا اشاره میکند، پررنگش در جای دیگه. ها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مظهر رفیع درجات ذوالعرش است. اون جایی که دنافت دلاس یه مرحله است، اون جایی که تو لوح محفوظ است یه مرحله است، لوح محفوظ اثبات است یه مرحله است، اون جایی که به عربی مبین است یعقل و بیم شفر اسواق هم یه مرحله است. قرآن کریم از اون مبدأ آغازین که شروع می‌شود در برخی از مراحل است که بلا واسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرد، هیچ واسطه بین پیغمبر و ذات اقدس الهی در تلقی وحی نیست. جبرئیل سلام الله علیه و مانند آن از فرشته‌ها، اونا مأموریتشون بر اساس ما من لا اله و له مقام معلوم از مراحل وسطا شروع میشه، اون مراحل عالیه را بلا واسطه میگرن. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا ام وراء حجاب او یرسل رسولا. وجود مبارک پیغمبر هر سه قسم رو دارا بود، اون قسمتی که وحی بود بلا واسطه بود اون قسمت هم داشت. میگوین آیات پایانی سوره بقره اینطوره که مشافهتن تلقی کرده است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون از زراره نقل بکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که گفتن یک قشیه مدهوشی و نه بیهوشی، یک قشیه یک مدهوشی عارض پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشد هنگام نزول وحی. ما تلک القشیه التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون چی مدهوشی بود؟ فرمود وحی دو قسمت، یه سلسله وحی مراحلی بود که فرشتگان الهی می آوردن، یه یه سلسله وحی ها بود که بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ذات اقدس اله هیچ واسط به حجابی نمون زاکه ذات جل الله له و لم یخون بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد ثم اقبل خشه خودی حضرت حالی دیگه بود است. اون وقتی که بلا واسطه وحی رو میگرفت اون وقتی همیشه حالت بود. اون یه مرحله است، مراحل دیگر رو که نظر به روح الامین و علی قلبه که اونم یه مرحله دیگر. ولی منظور آن است که کسانی که به اون مراحل راه نیافتن اصلا قرآن نمیخونن ولی به عمق قرآن تا اون مرحله راه نمیرسن، به محضر پیغمبر که مفسر قرآن است که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل بهم، تو باید تبیین کنی تفسیر کنی، باز معرف پیغمبر را نمیفهمند. مرحوم کلین رضوان داره در همون کتاب شده کافی نقل کرد که بیشن ماره که پیغمبر در تمام مدت اون با هیچ کس به اندازه فهم خودش حرف نزد. ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقلهی قطو کی بود بفهمه؟ هیچ کس نبود که حضرت به اندازه کم عقلش به اون حرف بزنه. مرحوم سعد متعلیم تو شرح اصول کافی در شرح این حدیث میفرماد آری اهل بیت مستثنا هستن چون بیگانه نیستن. بعد از مرحوم مولا صدرا مرحوم مجلسی و دیگران هم اومدن اهل بیت استثنا کردن که اگر روش مبارک پیغمبر به اندازه کنه عقلش با اهل بیت حرف میزد اینا کاملا میفهمیدن و با اینا گفته اینا کاملا فهمیدن. یعنی برای توده مردم ما نه اینکه حضرت نگفت، ما کلم رسول الله معنیش اینه که نگفت، چون قرآن فرمود ما هم علی الغیبه بزنیم، او ذنت نبرزیم، بخل ندارد که بعضی چیزا را بگوید بعضی چیزا را نگوید، همه چیز را میگوید اما مردم نمیفهمند. نظیر همین ابوالقاسمی که توجیه کردن اینطور نیست که نگوید که خب این قرآن همش رو گفته دیگه، اما حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خطبه به بزنواره که از تعمیر فرمود به این که در قرآن اخبار گذشته است، اخبار آینده است، جریان روز هست که نه با ما قبل کن نه با ما بعد کن پس تنتقوه و بلنگ انتقه بلاکنی اون به اکم ام اخبار گذشته درش هست، اخبار آینده درش هست. شما اگه هنر داری استنتاق کنید، سوال کنید، از قرآن جواب بگیرید، او با شما حرف نمیزند. من گزارشگر قرآنم، من میدونم اون چی میگه و شاهدم میارم بعد به شما خبر میدم. ولکنی اون به حکم هست. خب بنابراین این منازلی که برای قرآن کریم ذکر میشود فراوان هست، خطوط کلی منازل البته مشخص هست اما خطوط جزئی و فرعی فراوانی که دارد مشخص نیست. در این آیه به اون دو هدف عنصری اشاره شده است، یعنی فرمود به این که کتابان احکمت آیات و سم و فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و علی استغفر ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی الاجر المسمى بیؤتی کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر. اینا رو داره یاد میدن، قدرت مطلقه الهی، مرجعیت مطلقه الهی، معبود بودن مطلقه الهی رو هم داره یاد میدن هم وظیفه ما رو مشخص کنه. بنابراین این با اون دو عنصر محوری هماهنگ است. والحمدلله رب العالمین.